ارسم با شما دوستان گفتگو میکنیم. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده من میترسم بهنام بهزادی است و بازیگران این فیلم الناز شاکردوست، پوریا رحیمی سام، امیر جعفری، ستاره پسیانی و مهران احمدی هستند. در رابطه با خلاصه داستانش هم اینطور در تمامی فضاهای رسانه‌ای آوردن که بدیش اینه من وسط کلی شکم که میخوام برم یا نه، ولی بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم نمیتونم بمونم. شاید میخواستن حالا به مخاطب قبل از دیدن فیلم بگن که ما میخوایم راجع به انتخاب ها و این سردرگمی های میان ماندن و رفتن در رابطه با تصمیم های کلان زندگی مون باشه.
دقیقاً همینه. فکر میکنم چهارمی ساخته بهنام بهزادی است اگه اشتباه نکنم. خب وقتی که ما قاعده تصادف رو از آقای بهزادی دیدیم، واقعا همه منتظر بودیم و میگفتیم به هر حال سینما ایران به کارگردانهای خوبش یک کارگردان دیگه اضافه شد. اما بعد از قاعده تصادف بهزادی واقعا نتونست اون سیر سعودی خودش رو در فیلم سازی حفظ بکنه و من میترسم هم واقعا نکته ارزشمندی نیست که ما بخوایم اون رو افتخار یا به قول شما گامی رو به جلو در کارنامه کاری بهنام بهزادی قلمداد بکنیم. قصه بسیار سطحی و روزی است و از کلیشه‌های رایج روز پیروی میکنه. مسائلی که اجتماع امروز درگیرشه مثل پولشویی و نمیدونم به هر حال رانتخاری و مافیا و اینجور چیزها، قصه جوانی که به هر حال درگیر میشه با یکی از این باندهایی که وصلن به بدنه قدرت و بعد حالا یک با همکاری نامزدش در واقع اطلاعات رو به دست میارن و در واقع از یک گوشه تلفن اسرار مگوی اعضای سرشاخه اون باند رو کشف میکنن و شروع میکنن جای حالا سید و صیاد عوض میشه و این بار اون پسر جوان بهمن تبدیل به صیاد میشه و شروع میکنه حالا اون باند رو، سرشاخه ها رو آزار دادن با این اصطلاحاً آتوهایی که در دست داره. فیلم ها رو منتشر میکنه، عکس ها رو منتشر میکنه در فضای مجازی و در نهایت تنهاییه که نصیب همه آدم های قصه میشه. این کلیتیه که ما شاید داریم در قصه بهزادی میبینیم، چیزی فراتر از اون ما نمیبینیم. ریتم کشداریست، چه در قصه، چه در روایت، چه در ساختار و ضرب آهنگ. بازی ها واقعا بازی های خوبی نیست، بازی هایی نیست که اصلا بازی های جانداری نیست و تدوین به تبع اون داستانی که خیلی کند پیش میره و نیاز به انگار هول دادن داره تدوین فیلم و فیلم برداری که بیشتر حالا تو نماهای خیلی بالا گرفته شده، در واقع نمای هلیشات گرفته شده و حالا نماهای تأکیدی است به اون اتفاقاتی که پایین داره میگذره، زندگی که انگار موریانوار شده و همه چیز در هم و بر هم و شلوغ هست و حالا قصه هایی هم داریم که به نظر من وصل نمیشه. مسئله مهاجرت رو داریم، مسئله عشق رو داریم، مسئله تصمیم رو داریم،
این چندین قصه در دل قصه کلی
بله.
هست
و در نهایت هم اتفاقاتی که میفته اتفاقات قابل پیشبینی این گونه فیلم نامه هاست. یعنی او که ضعیفتره حالا به هر حال باید به هر شکلی به یک شکلی از بین بره، او که قویتره وصل به بدنه قدرت بالاخره همچنان میماند و سعی میکند حالا با خرج پول و هزینه و اعتبار جایگاه خودش رو حفظ بکنه و اون آدمی که حالا یه زمانی سید بود الان صیاد شدم، بالاخره در یک در واقع فضای پوچی و بیهودگی در تنهایی خودش میمونه و بر میگرده به نقطه اولش. این همه اون چیزیه که ما داریم تو فیلم جدید بهزادی میبینیم. من میترسم و میگم واقعا بهنام بهزادی خیلی از ما حساب باز کردیم روش، ولی واقعا ناامید
شده.
واقعا ناامید.
چند ستاره بهش علاقه میگیره؟
یک ستاره با اغماز.
بله، با لطف شما قیمت.
با اغماز.
بله، خیلی ممنونم از شما. اما جناب آقای عباس سنجری همکار گزارشگر ما گفتگوی کردند با مخاطبان فیلم من میترسم در پردیس سینمای ملت و نظراتشون رو در رابطه با این فیلم جویا شدند. این بخش رو با هم بشنویم.
در مورد اکران فیلم من میترسم به کارگردانی آقای بهنام بهزادی با عزیزان صحبت کنم. خدمتتون سلام عرض می‌کنم. فیلم رو چطور دیدید؟
سلام، فیلم به نظر من فیلم بدی نبود، ولی نسبت به فیلم‌های گذشته آقای بهزادی هم پیشرفت آنچنانی نداشت.
کدوم قسمت فیلم شما رو بیشتر جذب کرد؟
کارگردانی فیلم به نظر من کارگردانی خوبی بود، اما بازی‌ها چندان جذاب نبود. فیلمنامه خوبی بود، پایان‌بندی خوبی داشت، طراحی صحنه نسبتاً مناسب بود.
اگر قرار باشه شما در یک جمله راجع به نقاط ضعف و قوت فیلم من میترسم صحبت بکنید چی میگید؟
سوژه خوبی برای فیلم انتخاب شده بود، ولی ترکیب بازیگران ترکیب کاملی نبود.
یعنی روش بررسی نشده بود راجع به انتخاب بازیگران؟
شاید اشتباه انتخاب شده بود.
حالا راجع به فیلم چیه بخشش برام بگید. فیلم من میترسم رو چطور دیدید؟
فیلم من میترسم به نظرم اولا یک فیلم کشدار با یک مضمون بسیار دم دستی و تکراری که حتی اقبال بازیگراش رو در کارهای قبلیشون به ویژه الناز شاکردوست رو تحت شعا قرار میداد. من نپسندیدم.
آیا توی فیلم نقاط قوتی دیدید؟
نه، صادقانه بگم. البته چند نمای از بالا داشت که اون نماها رو پسندیدم. فقط میتونم بگم که اون هم هنر فیلم بردار بود. فقط همین.
نگاه شما به کارگردانی آقای بهنام بهزادی چی؟
من فکر میکردم، یعنی توقع داشتم کار بهتر از این رو ببینم. اما گاهی پیش میاد، سینماست دیگه، مثل فوتبال.
من این فیلم رو دیدم شاید توی وهله اول تا مثلا نیم ساعت اول که گره باز بشه خودم رو در واقع جای شخصیت اون فیلم گذاشتم. یه شاعری بودش که یه سری دغدغه ها داشت و در واقع به واسطه این دغدغه هایی هم که داشت با همسر خودش دچار این مشکل شد و از طرفی من میترسم نماد در واقع یک فسادی بود توی مجموعه هایی که در واقع سازمان ها یا شرکت هایی که مدیریتش در واقع در نحوی سعی میکرد که نزدیک پرسونل بشه. فیلم در واقع پیامی که داشت پیامی بودش که
چه پیامی میداد؟
پیام فیلم که من پیام آنچنانی من ندیدم توی این فیلم. من
پیام گذرا داشت.
پیام گذرا بود و در واقع من از دیدن این فیلم در واقع شگفت زده نشدم. یه فیلمی بودش که
یعنی موضوعش تکراری بوده.
بله، میتونست موضوع تکراری باشه، حالا به یه نحو دیگه. من در واقع بازی آقای جعفری رو توی میوه ممنوع هم در واقع همین اتفاق افتاد و من میترسم رو در واقع شخصیت ایشون رو همون شخصیت میوه ممنوع دیدم با همون کاراکتر که حالا یه سری گره هایی با پرسنل مجموعه خودش داشت.
اگر قرار باشه شما به این فیلم بخواید ستاره بدید از 1 تا 5 چه ستاره ای میدید؟
من 1.
بله، این گفتگویی هم که تقدیم حضورتون شد با مخاطبان فیلم من میترسم همون میزان ستاره به این فیلم تعلق گرفت که آقای محمودی شما هم به این فیلم دادن 1 ستاره. بله، با لطف. بله، مخاطبان البته
که اکثرا بچهای رسانه و منتقدا بودن.
بله دقیقاً، در پردیس سینمای ملت. خیلی ممنونم. اما در این بخش می‌خوایم راجع به یک مستند صحبت بکنیم که قراره در سانس پایانی به نمایش در بیاد، مستند خط باریک قرمز به پژوهشگری و کارگردانی فرزاد خوشدست و تهیه کنندگی نگار اسکندرفر و خود آقای فرزاد خوشدست. در رابطه با خلاصه داستان اگر بخواید کوتاه به شما دوستان هم ارائه بدیم، یک گروه زندانی نوجوان تصمیم میگیرن با کمک چند مربی نمایش تئاتری رو روی صحنه ببرن تا اگر موفق بود به بهانه اجرا در یک جشنواره بزرگ در تهران یک روز از زندان خارج بشن. اما روز قبل از اجرای دیگه از اونها نقشه فرار میکشند. قراره که با هم دیگه یک بخش گزارشی بشنویم از مستند خط باریک قرمز که تقدیم حضور همه شما دوستان شنونده میشه. تینا میرکریمی زحمت کشیدن این گزارش رو تهیه کردند.
فیلم مستند خط باریک قرمز به کارگردانی جناب فرزاد خوشدست جزو یکی از فیلم‌های مستند منتخب برای نمایش در جشنواره 38 فیلم فجر، فیلمی که پیشتر در 13 جشنواره سینما حقیقت هم جوایز متعددی کسب کرده و حالا این بار برای تماشاچیان دیگری هم به نمایش درآمد. آقای خوشدست در کنار من هستند. فیلم ایشون جزو فیلم‌هایی که یک مقداری در فضای متفاوتی فیلم برداری شده. توضیحات بیشتر راجع به این فیلم رو می‌خوام از زبان خودشون بشنویم. به شما سلام عرض می‌کنم. خط باریک قرمز قصه‌اش در زندان روایت میشه و می‌خوام که حالا شما برای ما راجع به قصه‌ای که روایت کردید بگید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های خوبتون و مرسی که فیلمو دنبال کردید از سینما حقیقت. البته فیلم از جشنواره جهانی فجر، جشنواره جهانی فیلم فجر اکران شروع شد که اونجا اولین مستند ایرانی بود که جایزه نتبک یعنی استعداد برتر آسیایی رو گرفت و بعد از اون در آسیا پاسیفیک بودیم، جزو 5 فیلم برتر اسکار آسیا اقیانوسی انتخاب شدیم. بعد سینما حقیقت اومدیم 4 جایزه گرفتیم که 3 مال من بود و یکیش مال آقای پورصمدی فیلم بردار فیلم هم. و حالا هم اینجا هستیم توی جشنواره ملی فیلم فجر و من فکر میکنم به هر حال تقریبا حضورهای جشنواره‌اش در داخل ایران داره به پایان میرسه و فیلم از 1.5 ماه دیگه اکران عمومی میشه.
خب راجب قصهش بشنویم از شما.
ببینید به هر حال این یک کاری با اتمسفر مستند و در یک فضایی به اسم کانون اصلاح تربیت که زندان بچه های مجرم زیر 18 ساله ساخته شد. اونجا ما با حدود 170 تا زندانی شروع کردیم و رسیدیم به 9 زندانی. توی کار وقتی شنونده هاتون ببینن کارو متوجه میشن که ما در حقیقت با تعدادی مجرم بودیم که از یک جای فیلم به بعد یک مربی به نمایندگی، البته چند مربی هم ولی لیدرشون تو ماج دانش بهزادیه، در حقیقت با همراهی چند مربی نمایشی که کنار ایشون میان مثل فرهاد اصلانی، هنگام قاضیانی، امیر دژاکام، افشین هاشمی و چند نفر دیگه سعی میکنن از طریق درام تراپی بتونن روی بچهای مجرم تاثیر بذارن و ذره ذره ما میبینیم که بچه ها از طریق نمایش شروع میکنن ناگفته های زندگی خودشونو میگن و بعد در ادامه کار تغییری که در اینا به وجود میاد باعث میشه که مربی با یک نمایشنامه بیاد سراغ اینا و اینا رو تشویق کنه به اینکه یک نمایشی روی صحنه ببرن و نهایتا دنبال اینه که مجوز بگیریم بچه‌ها رو یک روز از زندان بیاره بیرون و توی جشنواره تئاتر فجر اجرا کنن، اما خبر نداره که دوتا از این بچه‌ها نقشه فرار کشیدن. ببینید اتمسفر کار قصه که داره واقعا بعضی وقتا آدم فکر می‌کنه فیلم داستانی داره می‌بینه و من با زمان پیش رفتم و زمان فیلمنامه منو تکمیل کرد.
چقدر زمان برد ساخت این فیلم؟
5 ماه فیلم برداری بود. 5 ماه رو هر روز به جز جمعه ها و یک 2 هفته‌ای که تعطیل بودیم کلن تو زندان بودیم، ولی خب بیشتر 4 سال تحقیق و نگارش و پست پروداکشن کار طول کشید و چیزی که من رو وادار میکرد اونجا بمونم این بود که نمیخواستم فقط شاهد اتفاقات باشم، دوست داشتم به اون چیزی که توی ذهنم هست ناخودآگاه و مستند برسم، برای همین زمان زیاد بود. از یک طرف دیگه پروسه سایکودرام یا درام تراپی هم زمان بره، چیزی نیستش که مثل یه قرص بدین یه نفر بخوره شب حالش خوب بشه.
فیلم شما فارغ از این جنبه سینمایی بودن و نمایش و توجهی که نسبت به زندگی کودکانی که در فیلم شما حضور دارن جلب میکنه، یک اتفاق دیگری رو هم رقم زده، یک اتفاقی که کمک حال یکی از اهالی هست که حالا در فیلم شما هم حضور داره. میخوام که اشاره هم بفرمایید به اینکه سینما چطور تونسته در یک مناسبت اجتماعی هم کمک حال باشه.
اینم از اون اتفاقات خاصه، من با بچهای زندانی کار نکردم که از کنارشون رد شم و ماهی خودم رو بگیرم و برم، نه، من واقعا دوست داشتم و خیلی مسئولیت سنگینیه، باور کنید وقتی اینا به من زنگ میزنن با اینکه تفاوت سنی زیادی باشون ندارن فکر میکنن مثلا من پدرشونم، ولی خب اینا به خاطر اینه که کمبود عاطفه تو زندگیشون داشتن. یکی از این بچه ها بعد از فیلم بعدی کار من متوجه شدم حکم اعدامش اومده و شکیش رضایت نمیده. من با کمک توماج دانش بهزادی و حسین شیخ، یک مددکار بسیار بسیار عاشق، رفتیم جلو و با شاکیش شروع کردیم صحبت کردن. دوتا شاکی داشت که خیلی سخت کرده بود کار ما رو. یه سری خیر اومدن به ما کمک کردن. شاکی اصلی رو رضایتشو گرفتیم، حکم اعدام برداشته شد. شاکی دوم تقریبا 50% مبلغی که خواسته تهیه کردیم، امیدوارم مابقیش آزاد بشه، شب عیدی این پسر کنار مادرش باشه که این مادر تنها کسش همین پسرشه و واقعا پشت و پناهشه. خطرم برداشته شده دیگه، ذره آرامش منم بیشتر شده این چند روز. یه هفته دو هفته پیشم این اتفاق افتاد. نهایتا سینما به نظر من اگر به جایی برسه که بتونه این اتفاق بیفته، که واقعا پدیده همه جانبه است دیگه، اما چیزی که هستش سینمای مستند بیشتر میتونه این کار رو انجام بده و بیشتر میتونه به این مسیر قدم برداره. ما امشب نمایش فیلممونه تو پردیس ملت برای اهالی رسانه ساعت 9:30 شب فکر میکنم، که خب لطف کردن ورود برای عموم آزاد کردن به خاطر این فیلم و شرایطی که داشته، و امیدوارم تماشاچی بیاد ببینه توی این نمایش رایگان خیرخواهانه ای که حالا دوستان جشنوارم ترتیب دیدن، و متوجه این اتفاقی که در زیر پوست جامعه با همه تلخیا داره میفته بشه. من به این بچه‌ها یاد دادم چاقو و چماقو بذارن و جور دیگه حرف بزنن، اگر هم سیلی خوردن سی نزنن. حالا اتفاقا این خبرم بدم که یکی دو تا از این بچه‌ها که آزاد شدن خیلی زندگی خوبی هم دارن، یکیشون اتفاقا یه ماه دیگه بچه‌اش دخترش به دنیا میاد، دارن میان اینجا و فیلمو ببینن برای اولین بار، و خودم هم خیلی التهاب دارم.
از شما سپاسگزارم جناب فرزاد خوشدست، کارگردان فیلم مستند خط باریک قرمز. اگر شما بنده صدای ما رو میشنون دوست دارن این فیلم مستند رو ببینن، میتونن امشب حوالی ساعت 10 شب به پردیس ملت بیان و تماشاچی این فیلم مستند باشن که روایت قصه های واقعی است. برای شما روز موفقیت میکنم. اکران عمومیش رو هم که گفتید ان شاءالله از امام حسین دیگه سرسر کشور.
بله بله، از تقریبا یک هفته مونده به نوروز اکران فیلم شروع میشه به صورت در گروه هنر تجربه و تلفیقی اکران آزاد، که قراره از بعد از تعطیلات نوروز 3-4 تا سال دیگه اضافه بشه به فیلم و اکران ثابت داشته باشه.
ان شاءالله موفق باشید.
متشکرم از شما همکارانتون.
بله، بخشی که تقدیم حضورتون شد گزارش بود که خانم تینا میرکریمی زحمتش رو کشیده بودند و گفتگو کرده بودند با آقای فرزاد خوشدست کارگردان. امیدوارم وقتی که میبینیم اینقدر تعهد و اینقدر عشق پشت یک کار هست به عنوان یک کار مستند، ما هم دنبال تعالی سلیقه و تفکرمون باشیم، بریم با آگاهی بیشتر مستندها رو پیگیری بکنیم، تماشا بکنیم و حتم بدونیم که اتفاقات بزرگتری رو میتونیم در جهان پیرامون خودمون، حداقل در رابطه با دنیای درونمون رقم بزنیم. بسیار ممنونم از همه شما دوستان. بریم به سراغ فیلم بعدی که اکران اول پردیس سینمای ملت بود امروز و فیلم خون شد هست به کارگردانی مسعود کیمیایی، تهیه کنندگی جواد نوروزبگی و بازیگری سعید آقاخانی، سیامک انصاری، لیلا زارب، نسرین مقانلو و بسیار دیگر از بازیگران. در رابطه با فیلم هم گفتن داستان خون شد به مثابه یک خانه قدیمیه که همه چراغ‌هاش خاموش بوده و هیچ کس هم در اتاق‌هاش ساکن نیست. در این میون یکی از ساکنین این خونه میاد و همه چراغ‌ها رو روشن می‌کنه. آقای محمودی، 29مین فیلم مسعود کیمیایی که در جشنواره امسال هم حضور داره، نظر شما رو بشنویم.
خدمتتون عرض شود که خب فیلم‌های مسعود کیمیایی صفر تا صدیه، یعنی یا کلن موافقشن یا کلن مخالف فیلم هستن. فیلم
ماله
در ادامه تفکرات و راهیست که کیمیایی رفته و ساخته. مشخصا میتونم بگم که این فیلم خیلی شباهت‌های زیادی داره به لحاظ شاید ساختاری حتی با فیلم قیصر کیمیایی، و حتی سعید آقاخانی در این فیلم خیلی سعی کرده به لحاظ بازیگری حتی نزدیک بشه به بازیگری که در قیصر بازی کرد.
موفق بوده، چون خیلی بازی سعید آقاخانی دور از ذهن توصیف کردن.
همون نشستنها، همون یله دادنها، همون آکسان گذاشتن روی برخی کلمات خاص، همه اینها تو بازیش دیده میشه. در واقع یه نوع قیصر 98 با این تفاوت که قیصر میرفت که انتقام بگیره، فضلی میاد که خانواده رو جمع کنه و حتی به قیمت فدا شدن خودش، حتی به قیمت از بین رفتن خودش، و این اتفاق در انتهای قصه میفته. مؤلفه‌های آشنای سینمای کیمیایی در این فیلم هم هست: رفاقت، چاقوی دست زنجان، نامردها و نارفیقها و موارد دیگری که وجود داره، و خیلی هم عجیبه دیگه. حالا باز ما دیشب پریشب هم صحبت کردیم تو این خیلی اصلا ظاهراً روال معمولی شده در سینما ایران صرف مشروبات الکلی، حالا تو این فیلم هم قشنگ به راحتی یه سکانس نمایشستان بله و حالا
لینا موزلی که حالا بعد بعدن رو جبش بیشتر صحبت
باید باید. واقعا آقای انتظامی و آقای طباطبایی نژاد واقعا باید پاسخگو باشن بعد از این. در مجموع فیلم متوسطی است. فیلم نامه حالا نمیشه گفت ضعف داره، نمیشه گفتش که قویه، میگم مسائلی است که خیلی هاش با واقعیت‌های زمانه حال ما جور در نمیاد، اما مؤلفه‌های آشنای مسعود کیمیایی میتونه راضی کننده باشه میتونه نباشه.
چند ستاره بهش علاقه میگیره؟
یک و نیم نمره.
یک و نیم ستاره. بسیار عالی، ممنونم از شما آقای محمودی. اما بریم گزارش مردمی آقای سنجری رو راجع به فیلم خون شد بشنویم.
ممکنه نظرتون رو در مورد این فیلم جویا بشم؟
من اول سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو محترم ایران. خون شد، من خیلی هیجان داشتم برای دیدنش با توجه به اینکه آقای کیمیایی فیلمساز محبوب منه، اما گویا جشنواره یکی از کارگردانای به نام و محبوب قراره که کار خوب نبینیم و به نظرم خون شد هم در ادامه روندی که چند سال آقای کیمیایی در پیش گرفتن یک کار متوسط رو به پایینه. اگر بخوام خیلی خیلی با تعصب در مورد فیلمشون صحبت کنیم.
خب حالا که شما این فیلم رو دیدید در مورد نقاط قوتش هم برامون صحبت بکنید.
ببینید اسم مسعود کیمیایی نقطه قوت یک فیلمه. مسعود کیمیایی که واقعا غیر قابل کتمان حضورش در سینمای ایران، مسیری که در پیش گرفته و خط فکری که به خیلی از سینماسازا داده که همین الان خیلی هاشون واقعا اسطوره‌شون در سینمای ایران مسعود کیمیاییه. اما در این فیلم متاسفانه ضعف فیلمنامه به نظرم و حالا هیجانات سازنده خیلی تونسته نقطه ضعف کار باشه، اما به نظرم بازی‌ها خاصه بازی سعید آقاخانی و خانم لیلا زاره خب به تبع جز نقطه قوت‌های فیلم.
وقتی اسم جشنواره فیلم فجمن، اون هم جشنواره 38 بینندگان و تماشاچیان دوست دارن که خودشون رو به جشنواره برسونن تا بهترین فیلم ها رو ببینن، حالا شاید کارگردان سعی و تلاش ویژه‌ای داشته باشه که یک فیلم منحصر به فرد رو نشون بده، چرا بعضی وقتا اتفاق میفته و اون استراب ایجاد میشه که فیلم خوب در نمیاد یا اگر قرار فیلم خوب در بیاد به اون مرحله واقعا نهایی نمیرسه؟ شما چه نظری دارید؟
ببینید جمله خیلی کلیشه‌ای هست که واقعا واقعیت هم هست، جشنواره فیلم فجر سال تحویل سینما ایرانه، یعنی شما میتونی چشمنداز یک سال سینما رو در 10 روز مشاهده کنی. نکته ای که خود فیلمسازا خیلی بهش اذعان دارن و به نظر من نکته حتما درستیه اینه که خب جهانبینی فیلمساز سال به سال تغییر میکنه. دیروز نکته ای رو آقای حاتمی‌کیا گفت که علی‌رغم به اینکه فیلمشون فیلم متوسط بود و ابدا من راضی نشد، اما نکتهش نکته درستی بود. میگفتن آقا شما هی میگید این کار حاتمی‌کیا نیست، این قاب حاتمی‌کیا نیست. میگفتن با حاتمی‌کیا منم اینجا نشستم، من اینو ساختم، اینو بپذیرید. و واقعا به نظرم گاهن
شاید اوج و فرود داره بعضی وقتا یه کارگردان،
حتما اینطوریه و زمان تعیین کننده است. یعنی گاهن ما فیلم های در سینما داریم مثل آژانس شیشه ای، اگر در همین جشنواره اکران بشه باز داره حرف اموزو میزنه، باز تو میتونه پریس پرستویی سیمرغ بدی، رضا کیانی هم فوق العاده است، فیلمنامه جذابه، بازه تکراری نیست. بعضی فیلم ها جلوتر از زمانن و خب بعضی فیلم ها هم عقب میمونن از اون وجه کارگر.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی همه شما دوستان. به پایان حسین نقره‌ای امشب رسیدیم. آقای محمودی با شما خداحافظی
می‌کنیم. بله خیلی ممنون. فقط فیلم پوست موند که انشالله فردا راجعش صحبت می‌کنیم در آخرین برنامه‌مون در جشنواره. ممنون، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. ممنونم از همه شما دوستان. 30900 رو فراموش نکنید. شماره پیامک برنامه حسین نقره همچنان در اختیار شما دوستان شنونده است. امیدوارم برای ما نظراتتون رو در رابطه با برنامه و البته جشنواره هم بفرمایید. فردا ساعت 20 آخرین برنامه حسین نقره ویژه 38 جشنواره فیلم فجر که تقدیم حضورتون خواهد شد. البته اختتامیه جشنواره هم ان شاء الله در خدمت شما و همراه شما علاقه‌مندان به فیلم و سینما خواهیم بود. هر جا که هستید شبتون خوش و خداحافظ.
سفید تازه آنایار با طعمی متفاوت. پنیر سفید آنایار تهیه شده از شیر تازه گاو. صبحانه کامل با پنیر سفید آنایار. نشانی اینترنتی www.zarinshad.com. پنیر سفید آنایار. رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما هموطن. بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما. رادیو ایران،
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر شما یک کاری رو که دارید انجام میدید بر اساس یک مدل استانداردی فهمیدید که این مسیر درسته و این کار هم نتیجه میده، به عنوان نمونه عرض میکنم، کسی میخواد مثلا در مسابقات المپیک شرکت کنه و مدال طلا پیدا کنه، میره نگاه میکنه و میبینه که اکثر اون کسانی که مدال طلای المپیک به دست آوردن مثلا تمرینات سختی داشتن، این کارا رو کردن، این پرهیز غذایی داشتن و نتیجه گرفتن. خب این چه مسیری برای شما مشخص میکنه؟ شما میگید اگه منم میخوام مدال طلای المپیک بگیرم میباید همین کار رو انجام بدم، یعنی پرهیز غذایی داشته باشم، اون تمرینات سخت رو انجام بدم و عقب ننشینم، احساس خستگی نکنم اگه میخوام به نتیجه برسم. و عمدتا هم نشون داده شده اون افرادی که سخت کوشی میکنن و طبق استانداردی حرکت میکنن به نتیجه دلخواهشون میرسن. اما اگر شما وسط راه احساس خستگی بکنی، حالا مثلا یه خورده دیگه این تمرین رو شل کنی و چه میدونم پرهیز غذایی رو رعایت نکنی، نتیجهش چی میشه؟ درسته که شما قرارت این بوده که به اون المپیک برسی، به اون مدال طلا برسی و برنامه‌ت هم درست انتخاب کردی، اما چون بی توجهی کردی خب احتمالش یه خورده میاد پایین تر دیگه. همین مسئله هم درباره زندگی ما هست. ما اگر به این نتیجه رسیدیم که راهی که داریم انتخاب میکنیم راه درستی و دیگرانی هم که این مسیر رفتن به نتیجه رسیدن و این مسیر مسیر استاندارده، مسیر درستیه، خب میباید اون رو ادامه بدیم دیگه. این تعبیری که در قرآن شما میبینید که نمونش مثلا همین آیه 112 سوره مبارکه هوده، یعنی همین فاستقم کما امرت، اونطوری که خدا بهت فرمان داده استقامت کن. اگه خدا رو پذیرفتی، اون دستور و عمل ها رو باور داری، خب باید همون مسیر رو ادامه بدی دیگه، وسط راه که نمیشه متوقف بشی، اون موقع به اون هدف قطعا نخواهی رسید. مثل کسی میمونه که وسط کوه یه مرتبه بگه من دیگه نمیخوام بیام. خب باشه، اگه شما وسط کوه متوقف بشی دیگه به قله نمیرسی و خطرات هست، شب میرسه، هزار تا اتفاق برات ممکنه رخ بده. در حالی که اگر مسیر درست انتخاب کردی، با گروهی هم که داری همراهی میکنی، اونها هم همراه شما هستن، مربیت هم مشخصه و مسیر هم دارید طی میکنین، زمان بندی هم کردید، همه مشخصات و مسیر رو هم کاملا دارید و میدونید کی میرسید، خب باید حرکت بکنید تا به نتیجه برسید، که برسید به پناهگاه، مثلا برسید به اون جایگاهی که هست، یا برسید به قله، یا هر هدفی که دارید. وسط کار که نمیشه رها کرد. تعبیر قرآن اینه: فاستقم کما امرت و من تاب معک، همونطوری که فرمان یافتی استقامت کن، همینطور اون کسانی که همراه تو هستن. ولا تطغوا، سرپیچی نکنید، انه به ما تعملون بصیر، که خدا به اونچه که انجام میدید بیناست، خدا میبینه. حواسمون باشه مسیرمون درست انتخاب کنیم و استقامت لازم و کامل رو داشته باشیم، وسط راه خسته نشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است.